بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب مرحوم صاحب جواهر در بعد از اینکه حالا دیگه بحث قبل جز که تمامش کردیم در همین بحث اطعمه و اشربه یک ملحقاتی دارن على قسم السادس فی اللواحق که مرتبط با بحث اطعمه و اشربه به یک مناسباتی هست. چند تا مسئله رو اینجا متعرض شدم که خب قابل بله حالا اون دیگه البان حیوان اون از اون مراجعه بفرمایید چیزی نیست. البان حیوان محرم که خب سلام حرامه دیگه اون اتفاقی هم هست و جز حیوان حساب میشه اونه بحث نکردیم جز خب بقیه دیگه البان حیوان محرم. یعنی مثلا فرض کن که فرض کن شیر گرگ رو مثلا حلیب گرگ شیر شغال رو مثلا بخوره و اصلا شیر گربه خب بالاخره اون بونه شما فهمیدین آقا یکی صفحه چنده چی؟ باید که میشون حالا اینه که شما اشاره بکنیم بله که اصلا که البان الحیوان المحرم کلبن لبو ابد بعباب الهره بلا خلاف اجده فی بل ان الغنیه الاجماع علی الیم نکن محصلا به اضافه بعضی از روایاتی که هست که ازش استفاده میشه از کنم که و بله علی حال بله بله حالا چون بالاخره این نگاه کنید اینا جز اینا جز مفهوم خیلی لازم نیست. البته که اون کل شیء یؤکل لحمه فجمیع ما کان منه من لبن او بیز او انفعت فکل که حالا اون چیز نه حالا نمیخوام مفهوم بگیریم اما اجمالا عرفن وقتی که حیوان حرام میشه و گوشتش حرام میشه نه اجزایش حرام دیگه اجزایی که قابل اکل هست حرامه. این کسی هم اشکال نکرده استدلالم کردن به از کم که استصحاب و امثال اینها لذا ظاهراً محل خلاف هم نیست. کسی اختلاف داره در اینجا مورد اتفاق هم هست دیگه که البان حیوان محرم البته من این خیلی حالا دقت نکردم در این جهت که حالا خواستم خصوصیات شد دیگه من گفتم لازم در تمام شد اما ظاهراً خب در لحم مفروض نیست درسته در لحم نیست ببینید این تقریبا مفروضه مثل کل شیء یؤکل لحم چیزی که مأکول لحمه اجزایش هم چیزی معکول که قابل اکله مثل شیر و تخم مرغ و اینا
این مطلوب اینو شما قبول کردید اگه اینو قبول کنید که در لبن ابل پس در بول ابل پس اینو بعد بپذیرید
خب اونجا دلیل خاص داشتیم دیگه در اول دلیل خاصه بود در حلیتش که حالا فوج که مکروه یکی با همون شرایط که دیگه شد اما اینجا دلیل خاصی که نداریم یعنی ما در لبن نگاه کنه حالا امکان ندارم بگم اصولا وقتی حیوانی را حرام میکنه شارع اگر اکلش حرام باشه ازش استفاده نمیشه که شیرش حرامه. یعنی شما خون بگیم که شما توی شیر احساس بگیم زد از کن به بقول شما روایت که حالا استراحت داشته باشه در این مطلب دارم چش نمیخوره، حالا اینا خودشون بحثی حالا میخوان، ولی به نظرم اختلاف نباشه. بله بله، حال تار نیاسته که نداریم در حرمتش بله، خب نیاسته تو این تاری اونجا بحث دیگریه، اما اینکه حرامه کما اینکه گوشتش حرامه یک کسی احتمال ندادی که مثلا شیرش بسیار حلال باشه. خیلی خوب، حالا این باشه، تا حالا چون من الان خیلی یادم نبود که این قسمتش مونده، شاد الان بعد انشاءالله یک توجه از تعمال بفرمایی. فعلا لواحقی که مرحوم صاحب جواهر در اینجا تعرض کردن که صفحه 398 که در شرایع هم هست، در همین جلد 36 چند تا مسئله اینشون مطرح کردن که خب تا حدی مورد توجه بعد مسئله هم بعد میاد. یکی شرایع اینه که فرموده لا یجوز استعمال شعر الخنزیر اختیارن. البته این ربطی به عتم و عشوه نداره، اما حالا ایشون به مناسبت از که مطرح کردن گفتن به کار بردن شعر خنزیر، این استفاده از شعر خنزیر جایز نیست در حال اختیار. موی مثلا خنزیر را انسان ازش استفاده کنه، از کامجور شما البته این حالا به عنوان این متن شرایعه، ولی بعد خب مورد اشکال شده و که به چه دلیل و یه حرفا استعمال شعر خنزیر گفتن اختیارا جایز نیست. البته رو مبنای این که بگیم شعر خنزیر نجسه، بنابراین مبنا، بنابراین مبنا مسلم حالا مفروض میگیرن که جایز نیست. بله، فضلن ان غیرهی من اجزائه، میگن اگر شعر جایز نباشه غیر شعر هم از اجزاء دیگر، چون خب شعر گاهی وقتا گفته میشه این جز حساب نمیشه، بالاخره شعر ها خودش انفصالی داره، لازم نیست که ما وقتی میکنیمش به پوست وصل باشه تا مقداری از لحم خنزیر باشه، نه. ولی اگر ما قائل بشیم به، ولی خب گفتن شعر خنزیر هم نجسه علا فرض، بنابر قول به نجاستش مسلم به اصطلاح گفتن جایز نیست، حالا اینا دیگه رو مبناست. و چه در چیزهایی که طهارت درش شرطه و چه در چیزهایی که طهارت درش شرط نیست. یعنی مثلا کسی میاره از شعر خنزیر فرض کنین که یک لباسی اصلا تعبیر میکنه برای حال و میپوشه، ولی در نماز استفاده نمیکنه ازش، مثلا صاحب شرایع گفتن نه از همین کارم جایز نیست، اینجور چیزی. خب حالا به چه دلیل؟ اینجا چند تا جهت برای این مطلب استناد شده. یکی حکایت اجماعه، یعنی اجماعیست از غیر واحدی از فقها ها نقل اجماع شده بر عدم جواز انتفاع، که این رو در بحث مکاسب یک مداری مطرح کردن مرحوم صاحب جواهر این حرفا، خلاصه بعضی از کلمات فقها دلالت میکنه به این که ما نباید به اعیان نجاسات منتفع بشیم. انتفاع به اعیان نجاسات گفتن جایز نیست. از جمله حالا تو بعضی کلمات فقها هست که اجماع ثابت نیست، ولی عمدتاً همون روایت تحف العقول که مرحوم شیخ در مکاسب اون اول آوردن، که روایت تحف که عبارتی که از قم که در اون روایت تحف بود رو آورده باشم، اون بله چی؟ جمیع انتفاع، بله تعبیری داره که جمیع انتفاعات، حالا که عبارت یاد داشت کرده بودم اونتا بخون نگردم، خود اون روایت طبعا مضمونش همینه، بسیم که عبارتی داره که کل انتفاعات به این اعیان نجاسات را گفتن جایز نیست. حالا اگه عبارت چه بخونید، حالا بخونید عبارتی خب بعد بریم پایین تا و اما چیم تا میرسه به جمعی و تقلبی فلان خود عبارت شیخ در مکاسب هم اگر همونو بیارین همون خودش کافیه، اونجا هم هست که خود ظهورش در اینه که جمعی انتفاعات به اعیان نجسه را حرام کرده، که اکلوه و شربوه و امساکوه و جمیع و تقلباتهی خلاص همش حرام. این تعبیر این نه ما حالا به لبن کار نگیم، ما از تمام شد، شما به لبن کار نگیمیست بگیم، اون که تمام شد ما اون کار نداریم، شما بخوان به اون روایت استدلال کنین خب بله درست، اونجا در اعیان نجسه در نجاسات
بله.
این در چون شعر خنزیر نجسه به این اعتبار اینجا آوردن، اون که صحبت بود که اون طاهر دیگه لبن حیوانی است که حلال گوشت هم هست، فقط حرام گوشته، اما طاهر اما نجس نیست، صحبت در اینه. خلاصه حالا در هر صورت این روایت، این یکی فقط این روایت هست و تقریبا اجماع هم حکایت شده که از کنم که این یک بچه برای حرمت. خب بخون یه عبارت چه؟
عبارت آجا از لانه خود قبلشم که بخونی که نه مشخص بشه تا میگن که می فهمن که اولویت همشه این یکون پیه بچه من وجود فساد نظیر و بده به ربا اولده نمیته اولدم او لحم خندیر او لحوم سبا من سنوف سبا الوحش خطای او جلود او او خم او شیء من وجوه النجس فهادا کله حرام.
ها او شیء من وجوه النجس فهادا کله حرام. چی؟
محرم لعن ذالک کله منهی عن اکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و تقلب فیه و جمیع تقلبه فی ذالک حرام.
همین دیگه بله، تمام تقلبات و تصرفاتی که در وجوه نجس میشه این حرامه. خب این روایت جواب
ظهورش در اجزای دلروح
نه جمعی تقلبات، همینقدر نجس که باشه چون شیء من وجوه نجس داره نه کار نداریم، ما برای فرض نجاست داریم میگیم، علاوه فرضی که نجس باشه که مفروضم همینه که نجسه، علاوه فرض نجاستش از رمضان شما که اصلا همه نجاست دیگه، شعر خندیر نجسه و فهمیدین؟ لذا بناب این روایت هم در ارتباط با وجود نجسه دیگه، اگر نجس شد تمام تقربات و تصرفاتش حرام بشه بنابر این روایت. خیلی خوب، نه علا فرد نجاست ما داریم صحبت ما، علا فرد نجاست نه در خوک نداره، نه در نجس، شیء من وجوه نجس، شده خوک نیست اصلا، بس در خوک. بله بله بنابر این بنابر اینکه نجاستش آقا جان من بنابر اینکه نجاستش ثابت بشه این روایت روی مبناست که صاحب جواهر میگن که اصلا هم همه که نجسه الا فردی که نجس باشد به از کنم که استعمال جایز نیست و استفاده جایز نیست. خب عمده اینه که لواط صحف الوقود که خب قبلا هم دارن صحبت شده لواط سندی نداره یعنی مرسل که انس صادق علیه السلام هیچی تو کتب روایی ما مثل کافی و اینها مثلا ذکر نشده فقط احتمالا در دائم الاسلام شاید اونجا باشه در دائم الاسلام یا مقدارش که باشه اونم مرسله خلاصه سندی نداره این روایت که ما بخوام روش اعتماد کنم این حرفا این قبلا شد تمام روایت را اما اول مقاصد محرمه همین را آوردن از این روایت ولی خب حجت نیست و الان یه حال پس یک استدلالی که شده به این از اون روایت طواف العقود دلیل دیگری که باز گفته شده اینجور گفتن که بالاخره خداوند خنزیر را که حرام کرده مثلا حرمت علیکم فلان خنزیر حرامه دیگه مسلم پس چون خنزیر حرام است پس باید بگیم که تمام استفاده هایی که متصور میشه در این خنزیر تمام اونا حرامه نه که اختصاص بدیم به اکل مثلا خلاصه اینجور گفتن الخنزیر حرامون و مقتضای حرمت خنزیر یه وقت هستون میگه اکل الخنزیر حرامون گوه میگه الخنزیر حرامون چون خنزیر حرامه بله بنابراین چون خنزیر حرامه پس کل اجزایش حرامه و کل انتفاعاتش حرام مثلا اینجور بله حالا من میخوام دارم بذارم از کم که داریم وچه استدلال میگیم اینجور فرمودم اینجور هم گفته شده که خلاصه چون حرمت تعلق گرفته به خنزیر خنزیر حرامه خب خنزیر حرامه خب اینو میدونید که حرمت از کم که احکام تکلیفیه که به ذوات تعلق نمیگیره که به ذات که حکم تکلیفی تعلق نمیگیره به فعل تعلق میگیره افعال حرامه نه ذوات حرامه پس خنزیر حرامه یعنی اکلش نمیدونم که باید یک افعالی را در نظر بگیریم که اونا حرامه خب هم دائره بین این که بگیم یعنی اکلش حرامه خب درست اما به چه دلیل بگیم کل انتفاعاتش حرام به تعبیری گفتن نسبت فعل تکلیفی نسبت حرمت به ذوات یک نسبت مجازیه که حرمت به ذات که تعلق نمیگیره به فعل تعلق میگیره مثلا وقتی گفتیم که مثلا به مناسبت مادر انسان بر انسان حرامه یعنی چی؟ یعنی ازدواجش خواهر حرامه همزور تزویجش همزور اینا به هر چیزی به مناسبت اون مقام یک فعلی باید در تقدیر بگیریم خب اینجا هم دائره بینیم که ما خصوص اکل را در تقدیر بگیریم که اکلش حرامه این یک وجه یک وقتی دیگه اینه که نبگیم تمام استعمالاتش حرامه این که بگیم تمام استعمالاتش حرامه این اقرب است الی الحقیقه ولی اون مجازه بالاخره به تعبیری ما باید این جهت ره اون مجازی که اقرب به حقیقت هست باید او رو ازون لحاظ کنیم خود تعلق و حرمت به اصلا به ذات خب این یک امر مجازیه خود تعلق و حرمت به ذات از کم که این مجازه هم داره بین این که خب حالا به یک چیزی در تقدیر بگیریم خب بهتر اینه که تمام افعال رو در تقدیر بگیریم تمام افعالی که متصور میشه تمام منافع و استفاده هاش این میگن این اقرب است به معنای حقیقی چون خود تعلق و حرمت به ذات این مجازه اون چی که نزدیکتر به معنای حقیقی میشه چیه افعال نه کل افعال، کل افعال این نزدیکتره با معنای حقیقیش دیگه، کل افعالش حرامه. این تناسبش بیشتره که بگیم این حرامه، یعنی کل اصفاده هاش حرامه. این نزدیکتره با معنای حقیقیش که بعد ذات حرام میشه، این نزدیکتر به این است که ذات ولو تعلق حرمت به ذات اصلا مجازه، ولی هم دائره بین دو تا معناست که آیا مراد مثلا اکله یا مراد کل انتفاعاته. اون چیه نزدیکتر به معنای حقیقی هست اینه که بگیم که کل انتفاعات، تمام اون چیه که فرض می‌کنیم همه استفاده هاش حرامه. این مسبق این شده که بگیم پس این ذات حرامه، چون کل استفاده هاش حرامه پس ذات حرامه. اینجور مسئله را گفتن. خب اینم حرف روشن نیست. اولا همین که تو ذهنشون آمد این که خنزیر حرامه، اون چیه در در آیات آمده لحم خنزیر حرام، دو سه آیه که در قرآن کریم هست در جای ندارم که خنزیر رو خدا حرام کرده باشه، لحم خنزیر رو حرام کرده باشه. پس لحم خنزیر حرامه، لحمش حرامه، نه که کل بابا جان. خب ما اون چیه ما هستیم و اینا دیگه، اینا میگن که حرمت به خنزیر تعلق گرفته. گفتم کو در کجا حرمت به خنزیر تعلق میگیره؟ در آیات اینا که همه لحم خنزیره، صورت خنزیر نیست. اگه خنزیر رو حرام کرده بود بعد نوبت به این میرسه که حرمت به ذات تعلق نمیگیره و فلان. اینجا هم لحم خنزیر حرامه، لحم هم ذاته، ولی ما بحث در شعر داریم، در لحم که بحث نداریم. هفت سر شعر خنزیر، شعر خنزیر هم حرامه، اونجا که حرف نیست که لحم خنزیر حرامه. لحم خنزیر هم حرامه. خب شما بگید بله لحم خنزیر رو به هر صورت شما بخواید استفاده کنین، چه خوردنش چه غیر خوردنش، میگن حرام باشه مثلا. اما ما الان درباره شعر داریم بحث میکنیم، راجب لحم که بحث نداریم. به اضافه این که اصلا خود این وقت میگن لحم خنزیر حرامه، این انصراف داره به خوردن. حالا در خود لحم هم اینجوریه، انصراف به خوردن داره، منصرفه. گوشت خنزیر حرامه، یعنی حرام، یعنی از خوردنش حرام. پس بنابراین شعر رو اصلا اونجا خلط شده بین شعر و لحم. در از کنم که الان ماقیل من اقتضاء تعلق الحرمه بالخنزیر ذالک لا خصوص الاکل، اولا گفته میشه که حرمت به خنزیر تعلق نگرفته، به لحم تعلق گرفته. بس ما در لحم نیسته علایه حال اینم پس کافی نیست. و در اثبات از که حرمت باز بچه دیگری گفته شده چاقا خب بله یعنی اولا که عدلهی که هست حرمت را به لحم تعلق دادن، درسته؟ بله اونجا هم البته اونجا هم ممکنه گفته بشه که تمام استفاده های لحم حرامه ولو غیر اکل، ولی انصراف داره اونجا، اما انصراف به اکل داره. و در هر حال ربطی به بحث ما نداره، ما بحث اون در شعر دیگه، دست در لحم نیست. اون چه که هست لحم خنزیر حرامه، ما دلیلی نداریم بر این که شعر حرام باشه، همین تمام شد. لحم خنزیر هم وقت باید بحث بشه در لحم، آیا استفاده های غیر از خوردن در گوش آیا حرامه یا نه، اونم باید جای بحث داره. کسی میخواد لحم خنزیر را از کنم که میخواد بده به حیوان بده، اشکال داره؟ اشکال نداره، اونم دلیلی برش نیست. و الان یه حال چون در اونجا انصراف داره، وقتی میگن لحم حرمت علیه کن میته و دم و لحم الخنزیر، مطلب خوردنه دیگه، یعنی انصراف داره. بعضی دیگه باز سرائر ابن ادریس به ایشون نسبت داده شده که گفتن اخبار متواتره. حالا این صاحب جواهر اینجور و الا ما عن السرائر من دعوا تواتر الاخبار به، بس و جاهر میگن و این کنا لم نظفر به خبر واحد، میگن ما به یه خبرم اطلاع پیدا نکردیم که ابن ادریس ادای تواتر کرده، یعنی اخبار متواتر است در حرمت شعر خنزی روی حرفات چون که من طرف بهی فی کشف لسان. پس خلاصه دلیلی
یک بابی
هست
در
رسائل
باب
و
حکم
عمل
به شعر
خنزی. خیلی خوب، حالا عرض میکنه باید بعد عرض میکنه. نه اونا دلیل بر جوازه، سب کنی اجاره نکنی، اینا فعلا ادله بر حرمت اینا، چون پس ما دلیلی، پس ما ازده بفهمن جانم، ما دلیلی بر حرمت نداریم. حالا بلکه روایاتی هست که تأیید میکنه حلیت را، اینا دیگه حرف صاحب جواهری. بل فی خبر سلیمان الاسکافی یا اسکاف، بله، وسائل وسائل باب 14 از ابواب نجاسات را اونجا اینجا. در خبر سلیمان اسکافی از سعد، بله، سئل صادق علیه السلام عن شعر الخنزیر یخرز به، قال لا بأس به، ولكن یغسل یده اذا اراد ان یصلی. حالا یخرز به، من مخواستم لغت مونه که دخل نکردم، از موی خنزیر خرز میشه به وسیله او. حالا خب همین نخل وزوبه، حالا ما خواهد منوی خرز داره، من الان در ذهنم نیست، و در هر حال اسواده میشه، حالا ما خواهد به واقعت مراجعه کنیم، خرز مثلا خرزش چه آقا؟ چی؟ ان شعر الخنزیر یخرز به، بافتن شاید ان شعر الخنزیر یخرز به، قال لا بأس به، ولیکن یغسل یده اذا اراد ان یصلی، ولی اگه میخواد نماز بخونه باید دستش بشوره، چون بالاخره آلوده میشه گاهی اجزای از رو، یا مثلا رطوبت داره فلان. یا در خبر حسن ابن زراره است عن ابی عبدالله علیه السلام قال الشعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها او يتوضأ، از موی خنزیر ریسمانی میسازند که به وسیله او از چاه آب میکشند، یا برای شرب یا برای وضو. فقال لا بأس به، اشکال ندارد، یعنی با ریسمانی که از حالا بله با احتمال نجاست، حالا احتمالش هست، ولی در سر این مقدار که به روایت دارد میکنه که استفاده های غیر اکلی اشکال نداره دیگه، یعنی استفاده از شعر اشکال نداره، استفاده از شعر بشه که به اصطلاح باعث تنجیس نشه به حرفا. شعر و خنزیر یو جلو صرف این که ازش ریسمان میبافه اشکال نداره، بلکه در خبر اسکافی هست قلت لعبی عبدالله علیه السلام جعلت فداک انا نعملو به شعر الخنزیر فربما نسی الرجل فصلا و فی یده شیء من، قال لا ینبغی ان یصلی و فی یده شیء من. خلاصه کسی فراموش میکنه به نماز، میگه که ما شب با شعر خنزیر کار میکنیم و گاهی انسان فراموش میکنه، به دستش یک مقداری از شعر خنزیر هست، گفتن لا ینبغی ان یصلی، این لا ینبغی در اصطلاح در روایت اینا به معنی است که لا یتیسر، نه امکان نداره، در شمس ینبغی لها ان تولد القمر، لا ینبغی به معنی نیست که یعنی سزاوار نیست، یعنی مثلا مکروه فلان، نه، یعنی لا یتیسر، لا ینبغی ان یصلی و فی یده شیء من. بخون و قال خذوه فاغسلوه فما کان له دسمان فلا تعملو به و ما لم یکن له دسمان چربی فعملو به وغسلو ایدیکم من. حالا این خودش باز به چی دارد میکنه، یا میداری در ارتباط با طهارت و طهارت شعر خنزیر هم هست، جای شعر خنزیر پاکه یا از کم که پاک نیست، این هم باز مسئله ایست. علی حال روایات، حالا چند روایات دیگه هم هست در این زمینه، در حالا اون بدعت میکنه که وقت نیست، روایات دیگری هم هست، بعد اون روایات هم باز اینطورا توجهش میدیم. مقتدای بعضی روایات اینه که نه اشکال نداره با شعر خنزیر کار کردن، پس این فرمایشی که شرایع فرموده و بعدم بعضی ادعای اجماع کردن این ثابت نیست، روایات معتبری هم در حرمتش نیست. اون روایات تعفل و قولم که خلاص مرسله است و جزا مقتضای قواعد اینه که جایز باشه و اشکال نداشته باشه، یک دلیل محکمی بر حرمت وجود نداره. کتاب جواهر هم به همین معنا اقرار کردن ظاهران، مبنای فقها هم فعلا در همینه، یعنی اگر اکل و شرب و یه حرفا در کار نباشه، جهت طهارت و نجاست هم ملاحظه بشه، این دیگه ضرری نداره. و صلی الله علی محمد و آله. البته حالا این روایات دیگه ما سنداش خیلی بررسی نکردیم، خیلی هم بهش نیازی نیست، اما حالا در این حال خوب روایات چند تا دو سه تا روایات رو که آوردین سنداش هم ببینید اشکال نداره خوب.